رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پارلمان‌های اوکراین و اروپا سازش همگرایی میان کیو و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. بر اثر حمله مرتلبانه در کابل، سه نظامی ناتو به هلاکت رسید و هواپیمای آمریکایی به موقع‌های گروه دولت اسلامی در اطراف بغداد چند ضربه زدند. تفصیل خبرها. برخانه راده اوکراین و پارلمان اروپا روز سه شنبه 16 سپتامبر در علاویدگی سازش همگرایی سیاسی و اقتصادی میان کیو و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. با اطلاع خبرگزاری اونیان، از تصویب سازش 255 وکیل پارلمانی اوکراین پشتیبانی کردند. پترو پروشنکا رئیس جمهوری اوکراین بلافاصله بعد از رویدهی در برخانه راده زیر سازش امضا گذاشت. پارلمان اروپا نیز این سند را با اتفاق آرا تصیب نمود. 27 میون حیات اوکراین و ایتیاد اروپا در بروسل بخش اقتصادی سازش همگیرایی رو امضا کرده بودند. همزمان جانب ها تصمیم گرفتند که تأسیس منطقه آزادی تجارتی تا روز 31 دکمبر سال 2015 موقوف گذاشته شود. پارلمان اوکراین روز سه شنبه در جلسه پشت درهای بسته قانون درباره مقام ویژه برخی از موضع‌های دنباس را هم پذیرفت. پترو پروشنکا رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه طرح این قانون درباره سه سال جاری شدن رژیم مخصوص اداره دنباس را به پارلمان فرستاد. سند اوفی جدای خواهان، کفالت حق استفاده زبانی روسی، ترتیب ویژه تعیین کردن رهبران مقامات دولتی و دادرس ها و همچنین کمک های اقتصادی و اجتماعی با ولایت های دنیسک و لوهانسک روم در نظر دارد. رهبران جمهوری خودخوانده دنیسک روز سه شنبه اظهار نمودند که برای آنها طرح قانون درباره رژیم خودیداره برخی از مناطق دنباس اکنون زیاد مهم نیست، اما این طرح می تواند تکان برای مذاکرات آینده شود. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در شاهراه سوی فرودگاه کابل در نزد کاروان ماشین‌های نظامیان خارجی منفجر کرد. در این حادثه که روز 16 سپتامبر روی داد، دست کم سه سرباز ناتو کشته شدند. در وزارت نیروهای بین‌المللی هلاکت سه نظامی ناتو در این حادثه تایید شده، اما درباره هویت کشته شدگان چیزی گفته نشده است. حشمت الله استانکزایف، سخنگوی رئیس خدمات امنیتی کابل، درباره این حمله گفت:
طبق گزارش های ابتدایی ما در رویداد 13 تن از افراد ملکی که در محل بودند مجروح شده و همچنان 17 واسطه که او هم مربوط افراد ملکی بوده در محل توقف بوده تخریب شده و همچنان 2 واسطه نیروهای خارجی تخریب شده.
مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفته است. نیروهای حربی هوایی امریکا با موقع‌های گروه دولت اسلامی در جنوب و غربی بغداد چند ضربه زدند. در این باره هیئت مرکزی فرماندهی ایالات متحده که رهبری نیروهای امریکایی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی را بر دوش دارد، روز 16 سپتامبر خبر داد. نظامیان والامقام گفتند که ضربه ها قدم اول در تطبیق طرح مبارزه با گروه دولت اسلامی است که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور باراک اوباما پذیرفته شد. استراتژی جدید واشنگتن در مورد گروه دولت اسلامی، گسترش ضربه ها از هوا به مواقع جنگجویان در عراق و سوریه، افزایش کمک به ارتش عراق و مخالفین مسلحی حکومت دمشق و تاسیس ائتلاف بین المللی به خاطر از بین بردن این گروه را در نظر دارد. روز دوشنبه 15 سپتامبر تقریبا 30 کشور و سازمان بین المللی در یک نشست در پاریس به حکومت عراق وعده دادند که در مبارزه با دولت اسلامی به کشور کمک های مناسبی نظامی میرسانند. و ایالات متحده خواستار برگزاری نشست عاجل شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از پهن‌شوی وبایی ایبولا شد. با اطلاع نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل سامانتا پاویر، این نشست روزی 18 سپتامبر برگزار می شود. با گفته خانم پاویر، آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت کرده است علیه پنجشنبه این مرضی مرگ‌آور که بر اثر آن 2,500 نفر ساکن 3 کشور آفریقای غربی، لیبریا، سیرالیون و گوینه به هلاکت رسیدند، از شورای مشخص کار بگیرند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئلات معرفی شما سید قاسم قیانپور بروده دارم. اما کن سرخط گزارش و صحبات براسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. راهی سنگین تا حل بحران، مذاکرات نوبتی داوطلبان مقام رئیس جمهوری افغانستان آید به تقسیم قدرت به نتیجه پایان یافت. مسکو رشک میکند وعده میلیاردها دلار سرمایه چین به اقتصاد تاجیکستان از سوی مقامات روسیه چگونه قبول خواهد شد؟ اما معرکه رشته روشان در دوشنبه و اطرافیان، هدف از شکاری از افراد رشته‌دار در عرفه جلسه های مهم چیست؟ مذاکرات نوبتی میان داوطلبان کرسی ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، آید به سازش درباره تقسیم قدرت در کشور به نتیجه پایان یافت. گفتگوی نامزدها و تیمهای آنها بعد از ظهر روز 16 سپتامبر برگزار شد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی دکتر عبدالله، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
مذاکراتی که امروز کدام نتایج نداشت، ولی هنوزم تلاش ها جریان داره که اگه بتانیم کدام راه حل پیدا بکنیم برای بیرون رفت از بحران.
گپ سر تقسیم قدرت می رود. جانب دکتر عبدالله، جانبی که شما هستید، چی پیشنهاد دارد برای تقسیم قدرت؟
ما در بحث و صحبت در محتوای یک توافقنامه است که از مدت بدید سو در مورد زو مذاکره و بحث و تبادل نظر جریان داره. این توافقنامه بر اساس چارچوبات سیاسی که برای وزیر خارجه آمریکا طرح شده بود شکل گرفته و محور اصلیش ارائه یک چشمانداز متعادل و متوازن و غیر متمرکز شدن قدرت در حکومت وحدت ملی است. ما طرفدار یک حکومت متوازن و متعادل با سهمگیری هر دو طرف و مشارکت مساویانه بودیم و هستیم و این بارها هم تکرار کردیم، ولی دوستای ما در ستاد تحول و تداوم خواهان انحصار قدرت در شخص رئیس جمهور و تا حدی هم انکار از مشارکت و سهمگیری مساویانه. بیشترین بحران در مذاکرات و بحث در مذاکرات در همین محور هاست، چگونگی مشارکت و همچنان بحث چگونگی اعلان نتایج انتخابات.
یعنی اشرف غنی احمدزی و ستاد او برای آن پیفشاری دارند که نتیجه های انتخابات هر چه زودتر اعلان شوند؟
طبیعتا اونا طرفداری هستن که آقای اشرف غنی برنده انتخابات اعلان شده و شما توجه دارین که یک مثلثی هم که در سازماندهی تقلب دست داشت در اعلان چنین حالتی با آقای غنی هم نواست، ولی یک چیزی مسلم و ثابتی است که در افغانستان در انتخابات دور دوم تقلب گسترده و سازمان یافته صورت گرفته بود. روند تفتیش بعد از بیرون شدن ما مشروعیت خود از دست داده، چون نهادهای بین المللی که آمدن به رغم سپاسگزاری ما از تلاش و زحمت‌هایشان و خواست‌ها و دیدگاه‌های ما در مورد لایحه ابطال و چگونگی رسیدگی به تقلب اهمیت قائل نشدن. ما از روند بیرون شدیم، دیگر روند بر ما مشروعیت خود نداره، ولو ای که هر نتیجه از اون روند اعلان شود. تمرکز بیشتر سر مذاکرات سیاسی است مشروط به این که این مذاکرات تا قبل از اعلان نتایج به ثمر برسه و هر دو طرف با رضایت توافق نامه را امضا بکنند. ما خواه نیستیم که تا رسیدن به توافق سیاسی نتایج اعلان نشود. اگر دوستای ما خواه نیستن که در افغانستان به طرف بحران نره. ولی اگر قبل از رسیدن به توافق سیاسی نتایج اعلان بکنن، بعد هم مذاکرات سیاسی توقف میکنه، دیگر مذاکراتی وجود نخواهد داشت و همچنان ما مشروعیت اعلان رو به رسمیت نخواهد شناخت.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی دکتر عبدالله بود که با ما درباره مذاکرات انیقترش ناکام شدن مذاکرات نوبتی میان داوطلبان مقام رئیس جمهوری افغانستان آید به تقسیم قدرت در کشور صحبت میکرد. دکتر عبدالله سابق وزیر امور خارجه افغانستان در دوره اول انتخاباتی ریاست جمهوری که روز 5 اپریل دایر شده بود، از بین 8 نامزد با کسب 45% آرا پیشرف شده بود. اشرف غنی احمدزاده در دوره اول همگی 31% رای به دست آورده بود. در دوره دومی انتخابات زلمه رسول که 11%، عبدالرب رسول سیاف که بیش از 7% و گل آقا شیرزای که بیش از 2% آرای انتخاب کنندگان را در دوره اول به دست آورده بودند، از عبدالله پشتیبانی کردند. ولی در دوره دوم که روز 14 میلیون دایر شد، بنا به نتایج مقدماتی اعلان شده، مقامات انتخاباتی به احمد زای 56% آوازها و به عبدالله همگی 43% رای ها را نسبت دادند. اعلان این نتیجه ها باعث ناراضیگی و اعتراض جانبداران دکتر عبدالله شد. کارشناسان میگویند که روز ختم بحران عمیق سیاسی در افغانستان تا هنوز نامعلوم باقی میماند، زیرا یگان جانب برای گذشت جدی آماده نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در رواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وعده میلیاردها دلار سرمایه چین به اقتصاد تاجیکستان از جانب مسکو چگونه قبول خواهد شد؟ دوشنبه باید در آینده روی کدام از این دو شریک استراتژیش تمرکز کند؟ کارشناسان پاسخ به این سوال ها را میجن و اما مطمئنن که این گونه سرمایه گذاری پکین باعث رشک مقامات روسیه خواهد شد. تاجیکستان تا 1-2 سال پیش تنها روسیه را شریک استراتژی می شمرد، اما حالا رهبرانش چین را نیز شریک استراتژی می خوانند. کارشناسان می گویند اگر حکومت تاجیکستان توازن را میان این دو شریکش رعایت کرده تواند، هم امنیت و هم رشد اقتصادی کشور را در دراز مدت می تواند تامین کند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
واکنش روسیه به گسترش جایگاه چین در تاجیکستان هنوز چندان آشکارا صدا نداده است، ولی به عقیده برخی از کارشناسان اعلان سرمایه گذاری های نوی 6 میلیارد دلاری چین در اقتصاد تاجیک از طرف مسکو به جواب باقی نخواهد ماند. چین و روسیه سالهاست در یک قلمرو گیاسیاسی آسیای مرکزی با هم وارد بازی های مخصوص شدند. هماهنگی و مشارکت آنها در عرصه جهانی به جای خود، اما از کمترین اختلاف آنها در منطقه کشورهای آن به سود خیش استفاده می کنند. حالا زمانی که دو قدرت در قلمرو تاجیکستان روبروی هم قرار گرفتند، دوشنبه چگونه خواهد توانست با ایجاد توازن میان منافع آنها بهترین استفاده را کند؟ خدای بردی خالق نظروف، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید
و اینها با هم موافقت کرده بودند. مثلا چی میگوید که در آسیا مرکزی مسائل امنیتی و تامین بی‌خطری بیشتر به عهده روسیه است، یعنی آسیا مرکزی را قلمرو زیر نفوذ نظامی روسیه میحسابند. اما مثلا از نقطه نظر اقتصادی، چون امکانات اقتصادی روسیه کمتر است، مسائل رشد اقتصادی اش را چین به دوش گرفته.
از ماه سپتامبر سال 2013 هم سی زینپین رئیس جمهوری خلقی چین یک طرح همگرایی اقتصادی را تحت عنوان کمربند اقتصادی شاهراه ابریشم پیشنهاد کرد که به جز آسیای مرکزی بقیه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع با استثنای روسیه و بلاروس را در بر می‌گیرد. طرح دیگر هم از سوی ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به عنوان اتحاد اقتصادی اوراسیا پیاده می شود که در حال حاضر سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را متحد می کند. هر دو طرح اقتصادی ارزیابی می شوند، اما کارشناسان می گویند آنها بیشتر سیاسی اند تا اقتصادی، چون دعواهای امپریخواهی دو قدرت منطقه‌ای را عملا در دراز مدت تأمین می کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی می گوید
قطر از یک طرف ما میدونیم که وضع در داخل همون سازمان در داخل شد در دوام یک سال همون سال گذشته رقابت میان چین و روسیه افزایش یافت و به طور خیلی نگرانی روسیه و حکومت روسیه وجود دارد و ما نمیدونیم که واکنش روسیه در آینده نسبت به امین نویسد چگونه خواهد.
یک نگاهی سطحی به همکاری های تاجیکستان با روسیه و چین معلوم میکند که اخیری سال به سال موقعش را مستحکم میکند و موقع اولی ضعیف میشود. روسیه در تجارت خارجی تاجیکستان مقام اول را دارد، اما در سرمایه گذاری های اقتصادی بجز نیروگاه سنگتوده یک پیشرفتی چشمرس نکرده، برعکس در اجرای بقیه طرح‌ها بخصوص راغون موفق نبود. وعده 2 میلیارد دلاری سرمایه گذاریش در سال 2004 تا به حال عملی نشده است. اما روسیه حدود 1.5 میلیون مهاجر کاری تاجیک را جای داده، 90% بازار مواد نفتی تاجیکستان را در دست دارد. بزرگترین پایگاه نظامیش در خارج، پایگاه 201 در تاجیکستان مستقر شده است. چین نیز در تجارت خارجی تاجیکستان موقع مهم دارد، اما در سرمایه گذاری ها خیلی پیشگام است. با سرمایه چین مهمترین طرح های اقتصادی تاجیکستان راه‌ها، خط‌های برق، مراکز تأمین گرمی و برق، کانهای طلا، کارخانه‌های سیمنت و غیره را با موفقیت انجام شده. حالا 4 لوله گاز آسیای مرکزی چین را عملی می‌کنند که بنا به اطلاع دریافتی سالانه تا 1 میلیارد دلار حق ترانزیت برای تاجیکستان خواهد داد. سیمودین دوستوف، سروری مرکز تحلیلی ایندم، نگرانی‌ها در مورد قرضدار و تحت تاثیر چین رفتن تاجیکستان را به پایه خوانده می‌گوید:
پول بی‌نهایت قیمتی گران دارد. امروز دسترسی به پول در تاجیکستان در حدود 24-25% برای صاحب کاران و صناعت دست است که این فایج گوش ناشنیدنی است. طرز تاجیکی از گرفتن قرضهای کلان بیش از طرز به اساس است. پشت این باید چی نکن. همه گونه قرض، همه گونه پول در اقتصاد همیشه مثبت است.
تاجیکستان تا 1-2 سال پیش تنها روسیه را شریک استراتژی می‌خواند. حالا چین را نیز رهبرانش شریک استراتژی می‌نامند. کارشناسان می‌گویند اگر حکومت تاجیکستان یک توازن را میان آنها با وجود آورده تواند، هم امنیت و هم رشد اقتصادی کشور را در دراز مدت می توانند تامین کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیو آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مذاکرات ایران و ششگانه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین با اضافه آلمان در نیویورک، از نگاه کارشناسان میتواند در تهیه سازش مکمل آید به برنامه هسته‌ای تهران حل کننده باشد. در همین حال معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی روز 16 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران در تهران گفت که حالا هم میان ایران و ششگانه در مورد این سازش اختلاف نظر موجود است.
روز چهارشنبه و پنجشنبه مذاکراتی رو خواهیم داشت، هم به صورت دو جانبه، هم به صورت به اصطلاح در قالب 5+1. موضوعاتی هست همونطوری که گفته شده، به هر حال در بعضی از موضوعات اختلافات جدی هست. امیدوار هستیم با توجه مشورت هایی که در یک ماه گذشته انجام شده در قالب گفتگوهای دو جانبه، هم با اروپایی ها، هم با آمریکا، هم با روسیه، هم با چین، امیدوار هستیم مجموع اینها در جلساتی که چهارشنبه و پنجشنبه خواهیم داشت بتونه منجر به برها پیشرفتی در مذاکرات بشه.
عباس عراقچی افزود که ایران از حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم گذشته نیست و پای فشاری برای ادامه کارکرد برنامه هسته‌ای را ادامه می‌دهد.
آنچه که مسلمه، حفظ حقوق مردم ایران و حفظ دستاوردهای هسته‌ای مردم ایران و دانشمندان ایران خط قرمز ما هست، به هیچ وجه مصالحه پذیر نخواهد بود، ولی امیدوار هستیم با راه حل‌های ابتکاری که احتمالاً بتونیم بهش برسیم به نحوی بشه به یک تفاهم جامع رسید که هم حقوق ما حفظ بشه، خواسته های ما حفظ بشه، برنامه هستی ما حفظ بشه، هم در این حال نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه برطرف بشه.
قرار بود که ساده شود به برنامه هسته ایران ماه ایون هم در مذاکرات ژنو امضا شود، اما جانب ها اعلام داشتند که اختلاف نظرهایشان تا حال رفع نشدند. با گفته کارشناسان ششگانه تمایل بر این دارد که برنامه هسته ایران محدود شود. قدرت های جهانی برانند که غنی سازی اورانیوم از سوی تهران حداقل در سطح فعلی یعنی 5% باقی بماند. مشکلی دیگر با گفته تحلیلگران زمان اجرای این سازش است، یعنی توافق برای چند سال خواهد بود. منصبداران امریکایی در صحبت با خبرنگاران گفتند که این مهلت دو رقمی باشد، ولی معلوم نیست که 10 سال است یا 20 سال، و این در حالی که ایران میخواهد این مهلت هرچی کمتر باشد تا هرچی زودتر به لغو تدریجی تحریم ها منجر شود. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار میکنند، اما تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهدافی آسایشته دارد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تعقیب ریشداران و موردهای حتی مجبوران تراشیدن ریشیان ها از طرف مقامات در تاجیکستان مایه سر و صداهای مختلف شده است. منابع رادیوی آزادی میگویند تنها در معرکه ریشتراشانی که در عرفه نشستی سازمانی همکاری های شانخای صورت گرفت تا 200 نفر را به دلیل ریشداری بازداشت کرده و ریش ده تن از آنها را مجبوران تراشیدند. راه اندازی چین معرکه ها علیه افراد ریشدار در پیشروی جشن ها و نشست های مهم بین المللی در تاجیکستان چون یک معنانه شده و در سال های گذشته نیز اتفاق افتاده بود. بیایید حالا همراه گزارش همکارمان در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشا را در این باره میشنویم.
شهروندانی که میگویند هدف ریشتراشون مجبوری مقامات قرار گرفتند، این عمل را نقض حقوق انسان مینامند، اما مقامات دولتی میگویند در مسئله ریش و ریشداران به هیچ کس هیچ گونه دستوری ندادند. آزاد برخلاف نامش اخیراً فهمید که در بابت ریش خود آزاد نیست. او را در بازار خوجند میلیسه ها بازداشت کرده و به شعبه کارهای داخلی شهر بردند و مجبوراً ریشش را تراشیدند. این در حالی است که آزاد 11 سال باز با ریش میگشت و همیشه آن را مقراض زده و نمیگذاشت از 3 سانتی متر درازتر شود. آزاد میگوید سبب چنین برخوردی مقامات را بریشش درک کرده نمیتواند، اما این ریش تراشی مجبوری قریب سببی خون و ایرانی اون میشده است.
خودند بزرگ و چای ماشینی میخواست که اومدن طوری اومدن نزد ماشینی ما سلام کردن سنکین میشن خودم به یک ریش رو اودم کشتیجوی همه اجراتورت میشن عبید و حکم کار و بیچنه و یک حتیتت کتیجتن یک صورت بیشتن برای ریش تراشی برای چی می تراشی؟ یام بیشتن که قبل بیشتر نکن برای تراشی سامنتم این غیر خون نیست. سه شب نفر در اومدن مجبورم قابدن شبه نفر دستومه ایشون رو گریفتن.
آزاد میگوید حالا نیت دارد دوباره ریش موند، چون میگوید چهره خود را دیگر به ریش تصور کرده نمی تواند.
خدا نه برام اصاد میمونم انشاءالله.
آزاد و برخی از دیگر مصاحبان ما که واریش خود مورد شبهه مقامات قرار گرفته و اکنون از آن محروم شدند میگویند سالهای زیاده با همین صورت خیش در روسیه کار کردند و کسی هم با آنها کاری نداشت. مصاحبان ما میگویند عملیات نوبتی ریشتراشی این بار بیش از 2 ماه است ادامه دارد، غالبا در بازارهای کلان شهر مثل کاروان و سلطان کبیر و یا ساختمانها انجام میشود و افراد ریشدار غالبا از جانب مقامات انتظامی بازداشت میشوند و یا به ساختارهای زیرآب دعوت شده و در نهایت از ریش محروم میگردند. یک تاجر بازار کاروان که از بردن نامش خودداری کرد گفت حادثه های زوران تراشیدن ریش افراد مذهبی و مخصوصا جوانان از چند سال پیش هم به مشاهده می رسید، اما با گفته مصاحبان ما این عمل در راستای معرکه های مهم از جمله این بار به خاطر نشستی سران کشورهای عضو سازمان شانخای تقویت یافته است. ولی عبدالله یک مصاحب دیگری ما میگوید برای بارش سنتی و بلند به مشکل در شهر گشتن به او توصیه دادند تمام حجت هایش را از نو بارش درست کند. عبدالله میگوید
میخواهیم که سنت رسول الله را زنده کنه، ولی جمعه ما هم تری از چکار کنیم. خیلی جمعه برای ما آسانی پیشنهاد کرده است که حجت ها تونه شناسنامه ها تونه بارش بگیرین. آزادانه رفیقای ما زیاد هستن که شناسنامه هاشون بارش کردن و حاضر باشد آزادانه بارش میگردن در
کارکنی دولت هم هستن، بعضیش بعضیش در بزرگ رو سودا میکنن.
10 نفر در شبکه های اجتماعی شکایت کردند که در شهرهای دوشنبه، خوجند، استرافشان، پنجکن و مناطق دیگر هدف ریشتر روشنی مجبوری مقامات امور داخلی قرار گرفتند. در حال است که مقامات وجود چنین حادثه ها و عملیات زورن گرفتنی ریشی ساکنان را رد میکنند. جلال الدین صدری دین سخنگوی وزارت امور داخلی کشور میگوید کسی به آنها در این مورد مراجعت نکرده است. قابل جان بایف سابق رئیس بخش فتوای شورای علما میگوید اگر خود این جوانان قاعده های گذاشتنی ریش سنتی را خوب رعایت کنند و ریش درست و آزاده داشته باشند، به هیچ وجه مورد شبهه و بازداشت قرار نخواهند گرفت. آقای بایف در رابطه با مهمیت ریش گفت:
عامه مردم کسی ریش مونده سنت پیغمبر در اصلا بجانه که ریش قاعده قانون دارد، اگر هم قاعده قانون رعایت کنند یعنی اون وای نداره برای پیغمبر صلی الله علیه و آله که کسی که مو داره و اکرام کنه، یعنی زیبا کنه، خوشتو کنه. چی نمیزنه که بعضی خیرش داره هم میمینه، هم ریش میمونه، هم مایکوی و سینکلتا میپوشه، هم شورتی میپوشه، سری دراز میمونه.
با این حال قابل جان بایف اجباراً تراشیدنی ریش را هم از روی قانون شریعت و هم قانونهای کشور نادرست شمارید. او گفت به جای این بهتر است کارهای فهماندهی صورت بگیرد و نفهمی و ناباوری میان ساکنان و مقامات رو نزند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعقیب افراد ریشدار در شهر دوشنبه در خطلان باشد. طوری همکاری ما در این ولایت ارزوی کریم گزارش می‌دهد، زنهای فولبین هدف یک عملیات ویژه قرار گرفتند.
در پی عملیات مشترک مقامات انتظامی و کارمندان اداره کار با زنان ولایت ختلان، بیش از 30 زن فولبین در شهر قرغان‌تپه مرکز این ولایت آشکار شده است. یوسف عابیدوف، یک مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت هدف این ریدها آشکار کردن زنان فولبین و به اصطلاح دیگر بینک است که این زنان به راهی غیرقانونی و مهمتر از همه فریبگری از مردم پول می‌گرفتند و زنان دختران را به دام نیرنگ خود می‌کشانند. به گفته جناب عابیدوف، این عملیات در پی شکایت چند ساکن شهر قرغان‌تپه که شاهد رفت آمد زنان در همسایگیشان بودند صورت گرفته است. به اطلاع مقامات پلیس و مسئولان اداره کار با زنان، عملیات مشترک ثابت کرده است که عادتا به نزد فولبین ها زنان و دختران می روند که کم سواد هستند و پول زیاد خود را در عوض سخنان دروغ و بی منطق فولبین و بینک ها از دست می دهند. به گفته انزورت اشور و مدیر بخش کار با زنان و عائله شهر قرغان‌تپه، پلیس علیه سه زن فولبین پرونده ماموری باز و آنها را برای فعالیت غیرقانونیشان مجازات کرده است. خانم اشور و میگوید این زنان فولبین گلنیسا عبدالکریموا و پرچم و عنایتوا و آیگل قربانوا هستند که هر کدام مبلغ 1600 سومانی یا 320 دلار آمریکایی جریمه پرداخت کردند. اما این فولبین ها از صحبت با ما خودداری کردند. در همین حال سوسن زن دیگری فولبین که از برگزاری عملیات زیدی زنان فولبین اظهار بی‌خبری نمود، گفت که همه روزه بجز روزی جمعه تا 10 نفر زنان و دختر مراجعت کرده و خواهان کمک و مساعدت در برگردانیدن شوهران مهاجرشان هستند. سوسن میگوید مقصد من کمک به این زنان است، نه به دست آوردن پول از آنها.
یه بود جوترام این زنکوی که میویانی کدورامنده جوتر روزه چوشنده میویان خیلی سیل زنکو برای همی شوشن روزویان شوشن بهرستی های چند سوندن میانی داشون نمیکنن برای همی میویان که کم درک خیلی آدمی قیدرمشون میکنن خونشون طبوبتشون میکنن.
اما خالدمو یوسف و ساکنی شهر قرغان‌تپه میگوید که دو مرتبه برای خوشبخت شدن به نزد یک فولبین رفته است و میگوید فولبین از او آب مرده شسته شده و پشم اشتر طلب کرده است که نتوانسته است پیدا کند. همچنین خالدمو افزود که فولبین به وی گفته است که کارت وزنین است و برای برآوردن آن پول زیاد در کار است. وجودی فولبین ها را در شهر قرغان‌تپه نمایندگان شورای علمای دینی مرکزی اسلامی ولایت ختلان نیز تصدیق کردند. ایشان سیجان سربان خوجا، رئیس شورای علمای دینی مرکزی اسلامی در ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی میگوید:
در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان هم بخیر آدمای فولچی و جادوگر و علوگردان همیا کم به نظر میرسد. به هر حال جامعه بیام نمیشود.
در همین حال مسئولان شهرداری قرغان‌تپه میگویند که عملیات زید فولبین ها نوار برداری شده و این گونه زنان طریق شبکه تلویزیونی به نمایش گذاشته میشوند. طبق اطلاع مسئولان شهرداری قرغان‌تپه در یک هفته اخیر 10 عملیات انجام شده و قرار است عملیات علیه فولبین ها هر روز چهارشنبه صورت بگیرد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
امانیتی ویژه علیه زنهای فولبین در ولایت ختلان. و شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.